بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد، صلى الله عليه و على اهل بيته، سيما على سيدة نساء العالمين و بقية الله في الأرضين بهم نتولى و من أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحمد الله رب العالمين در سیره و سیمای رسول مکرم اسلام بودیم. سلام علیکم. اون حدیثی که بسیار حدیث مغتنمی است و توصیه می کنم که هم خودم را هم شما اعزه رو برای این حدیث برنامه ریزی بکنیم. برنامه ریزیشم به این است که جناب آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه وقت را که سرمایه هر انسانی، وقت سرمایه انسانه و سرمایه ایست که هیچ چیزی در مقابلش ارزشیابی نمیشه. این وقت رو تقسیم بندی کردن و ما تعبیرمون اینه که در این رساله سیر و سلوکمون هم به حمد الله رب العالمین آوردیم که وقت سرمایه سالکن هست. سالک بر اساس زمان پیش میره، اما ابن الوقت نیست، ابن زمان نیست، ابو زمان و ابو الوقته. ما در این جهت اصرار داریم که ما میتونیم از ابن الوقتی به ابو الوقتی برسیم وقتی که برای خودمون برنامه داشته باشیم و حضرت وقتشون رو تقسیم کردن بین حق و خلق و نفس. تقسیم سگانه جزء لله و جزء لاهله، سلام علیکم، و جزء لنفسه. و جالب اینه که معیار این تقسیم هم حقانی بود نه خلقی بود. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمودند تفاوت بین حق و خلق اگر دیدید یه عده‌ای دنبال التقاط رفتن، بدونید اینها بین خلق و حق مخلوط کرده. تا جایی که آره، طاغوتیان میگفتن به نام خدا و شاه و میهن، یه عده دیگه از التقاطی ها هم میگفتن به نام خلق ایران و بقیه که دیگه خودتون میدونید، وقص علیه باب فعلله و تفعلله. اما آنی که بر محور توحید حرکت می کند، توحید بر اساس در درس تفسیر هم ساعت قبلی عرض کردی، محور ولایت است و تقسیم بر اساس عدالت است و عدالت تقسیمش بر اساس تساوی نیست. متاسفانه گاهی از اوقات بد معنا می کنیم مفاهیم رو. ما گمان می کنیم عدالت یعنی به سویه حرکت کردن، نه، یا بالمناسفه حرکت کردن. عدالت یعنی بالاستحقاق حرکت کردن. چقدر دعاهای زیبایی است که ائمه ما می‌فرمایند خدایا تو به من عطا کردی چون که رحمان و رحیم بودی، حتی قبل استحقاقی شما عنایت کردی. این عدالته. ما عرضمون اینه که در این عنوان لله، در این لله خوب عنایت بفرمایید که اگر از من چون بحث فقه المشاوره هم هست امروز اگر بپرسید بزرگترین خصلت یک مشاور اسلامی چه هست، میگم لله حرکت میکنه. لله حضور ربانی و رب و عبودیت و مراقبت است، در وقت لأهله حضور محبت و رعایت حقوق خانواده و خلق است، خیلی دقیقه، و اون هم بر اساس چی؟ بر اساس عدالت، نه بر اساس تساوی. بله گاهی از اوقات، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، گاهی از اوقات عدالت تساوی رو هم داره، اما نه این که عدالت همیشه چه باشد؟ تساوی باشد. اجازه می فرمایید که با کمال صراحت عرض کنم گاهی وقتا تقسیم های به سویه ظلم است، نه این که عدالت باشد، و گمان می کنن عدالته، که در جلسات گذشتم عرض کردم. و عنوان لأهله بحث انس و محبت و بفرمایید رعایت حقوق رو می رساند، و بحث لنفسه هم آنی که خیلی ازش استفاده میشه اینه که خلوت و شب و محاسبه و مراقبه و تحصیب نفوس و اینا را بیرسونه. ما در این جهت هم وجود اولیا و انبیای الهی هم با ما شریک هستن، و این یه برنامه کلیه. و اینی که فعضا عبا الى منزلهی جزءاً بله جزء دخوله ثلاثه اجزا، بله ورودش رو سه قسمت تقسیم می‌کنی. خیلی الا منزلهی، الا منزلهی رو هم گفتیم که منزل اصطلاحی یکی از این منازل است. معلوم میشه که حضرت در هر کجا که اندک توقفی داشتن همین سه برنامه برنامه‌شون بود. میتونیم بگیم که اصلا برنامه انسانیت این تقسیمه، و ما این تقسیم رو تقسیم کلیه برای همه جوامع میدونیم،
یعنی برای کل روز نبود. مثلا اگر
همین تقسیم رو داشتن، همین تقسیم رو داشتن. برای همین من بارها عزیزانی که میان برنامه دستور عملهای سیر و سلوکی میخوان بگیرن یا برنامه های زمانی بگیرن، من عرض میکنم برنامهاتون رو همین گونه تقسیم بکنید، و این هم که این حدیث رو مطرح کردی بیشتر به همین جهتی.
این میشه برنامه شناور،
برنامه شناور، اسمشو بذارید برنامه شناور. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم برنامه‌ای برای هر انسان اینجوری. و شما بودید یا عزیز دیگری پریروز سوال فرمودن که آیا این اقسام هم به سویه باید باشه؟ عرض کردم نه، به ضروره باید باشه، بل استحقاق باید باشه. بله این سه برنامه رو ما داشته باشیم، مدیریتش با وضعیت خودمون. و حتی ما گاهی از اوقات توصیه میکنیم اعزه‌ای مثلا تقسیم بندی کنن ایام هفتهشون رو، بعضی از روزهای هفته مثلا مناجاتشون بیشتر باشه، بعضی از روزهای هفته رسیدگیشون به دیگران بیشتر باشه، و اینجوری است. چنانچه در روایات هم داریم که نسبت به روز جمعه اصلا روایت داریم، حالا انشاءالله میرسیم اون روایت ها رو هم، حضرات معصومین فرمودن دستتون نسبت به انفاقات خانواده و رسیدن به امور خانواده چه باشد؟ بیشتر باشد. و میشه همینو بگیم که یوم الجمعه که روز جمع است، اصلا جمع شدن به اضافه شدن، بله همه این رو میطلبد که انسان یه مقداری باید بیشتر برسه، قطعا اینطوری. بله و اون قسمتی که حضرت فرمودن که باز بالخاصت علی عامه، خوندیم قسمت هایی رو، و کان من سیرتهی فی جزء الامه ایثار اهل الفضل، در ارزش گذاری هاشون اهل فضل رو مقدم می داشتن. اصلا میتونیم بگیم و این همین دلیل بر استحقاقه. شما در تقسیم بندی هاتون رو هم وقتتون رو وقتی که می خواهید تقسیم کنید اولویت بندی کنید، و اعزه من اگر اولویت بندی بکنید به خیلی از کارهاتون میرسید. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. من از خود ایشون شنیدم، ایشون میفرمودن من بیشتر احادیث و آیاتی که حفظ کردم در بله فاصله بین خانه و کار و محل بفرمایید خانه و درس و بس اینا رو حفظ می‌کردم. یعنی در همین فاصله ای که میای به الان میتونیم برنامه‌ریزی های مختلف داشته باشیم، وقت رو هدر ندیم، ما همیشه فعال باشیم. و اینجاست که وجود نوری آقا رسول الله که در آیه قرآن داره هو الذی بعث فی الامیین رسولا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در دو جای قرآن به خصوص در سوره مبارکه جمعه این حالت آقا رسول الله که تزکیه و تعلیم و این هاست، این تزکیه و تعلیم اقتضای این رو میکنه. ظاهرا وقت بله توصیه‌های اخلاقیمون داره تموم میشه. عرض من اینه، شما مشاورین معظم، شما فضلای مکرم، شما علمای فریخته، شما باید تالی تل به وجود مقدس آقا رسول الله باشید در برنامه های مدونتون. من اینو بارها عرض کردم، بله سالیانی که در محضر حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و سکیه بودیم، هر موقع میرفتیم ایشون یه دفترچه توسی رنگی داشتن قدیمی، ایشون فرمودن آقا این دفترچه 50-60 سال همراه منه، و همیشه ایشون یا روی کتاباشون بود، باز میدیدم کتاب میذارن روش میره زیر کتاب ها، دو مرتبه بر میدارن میذارن رو و مراجعه میکنن. این خیلی چیز مهمی، ما باید این گونه باشیم. اگر میخواهید موفق باشید برای این برنامه سیر و سلوکی حلیت و رسول الله صلوات الله و سلام علیه که حدیث بخوندیم، برنامه ریزی کنید و برنامه ریزی مدون هم داشته باشید و مراقبت بر وقتتون داشته باشید. ما را انسان میگن چون اهل انس و معنوس بودنی، و خیلی از روانشناسا میگن الانسان و مدنیون بهتر، و شاید همین فلسفه فقه المشاوره هم که داریم به همین جهته که ما باید نیاز به چه داریم؟ نیاز به همدیگه داریم. این رو انشالله بله برنامه ریزی کنید. و حضرت امام حسین علیه السلام در این حدیث از ورود آقا رسول الله، از خروج آقا رسول الله، از مجلس و مخرج و مدخل دارن بیان میکنن که یه قسمت رو خوندیم. تقاضا میکنم روایت رو با تأمل پیش بریم، و یکی از جهتهای تأمل اینه که برای تک تک این چیزهایی که بیان میشه براش برنامه ریزی بکنیم. بفرمایید. توسعه وقته. قطعاً یعنی ما وقت رو نمیتوانیم افزایش بدهیم. افزایش وقت، وزیق وقت به مدیریت و مدیریت نکردن وقته. ما اگر زمانمون رو مدیریت کنیم، و متاسفانه با کمال تأسف استغفر الله ربی و اتوب الیه، گاهی از اوقات ما تضییع وقت داریم، تضییع برنامه نداریم. برنامه که نداشته باشیم، بله باغبانی که به درخت نرسد درخت عرض می شود. ما باید برنامه داشته باشیم و برنامه دقیق و بله محاسبه بکنیم. من در سالهای گذشته ظاهرن حالا که صحبت برنامه شد، کاشکی که اینم مربوط به فقه المشاوره مون است، اشکالی نداره، بله حدیثی از امام رضا علیه السلام کسی آمد خدمتشون سوال کرد که من چه کنم برنامه هام عملیاتی و اجرایی بشه. سوال کرد آقا جان گاهی وقتا برنامه ریزی میکنم اما برنامه ریزی هام اجرایی نمیشه، به مرحله عمل نمیرسه، چه بکنم؟ حضرت خیلی جمله زیبایی فرمودن برنامه تو که نوشتی، بله اون بالای برنامه بنویس سأفعلو انشاءالله تبارک و تعالی. خیلی چه عجیبه، این همون مقام تفویضه. و افوض امری الالله ان الله بصیرم بالعباد. ما نیازمندیم برای اجرایی کردن برنامه هامون برای خودمون شرط بذاری، برای خودمون شرط بذاری. علمای قدیم شرط میذاشتن، به وجوب روزه، به نصر روزه، به نصرهای دیگه و چیزهایی که خود انسان دیگه از وجود خودش اطلاعات بیشتری داره و این قسمت انشاءالله عملیاتی بشه. الحمدلله رب العالمین. و حتی گاهی از اوقات طوری میشه در برنامه ریزی ها، بله، علمای بزرگ گاهی از اوقات خود حرف زدن را منافات با سیر و سلوکشون میدانستن، بله، و اینجوری بود تا جایی که بله گاهی از اوقات میگفتن دل سپر گفتن بمیرد در بدن. با قسمت دومش اضافه کردیم جان زکم گفتن بماند در بدن، قسمت دومش گفتیم که جان در بدن میمونه زکم گفتن. این کم گفتن ها تنها کم گفتن اصطلاحی نیست، این گفتن در اینجا گفتن قرآنی، یعنی قول قرآنیه. قول قرآنی هم حرف رو شامل میشود هم کار رو شروع میشود. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که بتونیم انشاءالله در محضر ائمه و اولیای الهی بتونیم برنامه هامون رو دقیق اجرایی بکنیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. و حمد الله رب العالمین در بحث مشاوره اسلامی و خصوصیات مشاوره اسلامی بودیم و اینکه مشاوره اسلامی چه هست و چه تفاوتی با مشاوره های اصطلاحی داره و علمی داره. ما در جلسه گذشته به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که بعضی ها قائل به تباین ماهوی مشاوره اسلامی و مشاوره اصطلاحی هستند. ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم که علوم همه اسلامی هستند و حداقل در اسلامیت علوم، همه علوم، ولو علوم علوم تجربی باشه، ولو بفرمایید مشاوره مشاوره اصطلاحی باشه که بر اساس آسیب و اصول فنی و علمی و مهارتی مشاور به اون آسیب زده راهنمایی میکند، اما همه اینها رو ما چه دانستیم؟ عرض کردیم که اینها اجتماع جزئی دارن. اجتماع جزئی دارن یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر فرمانده اصلی در مسائل مشاوره بفرمایید مشاوره اسلامی. منتها این که آیا این کار جایز هست یا جایز نیست، همین است ما الان بحث فقه المشاوره رو داریم پیش میریم و ببینیم چه چیزهایی رو ما میتونیم سوال کنیم، چه سوالهایی رو میتونیم جواب بدیم، چگونه میتونیم جواب بدیم و بر اساس چه بفرمایی توصیه هایی میتونیم جواب بدیم. خب با کمال معذرت الحمدلله رب العالمین ما به این نتیجه رسیدیم که مشاوره اسلامی در همه جا حاکمه. ما اینو کاملا، چرا؟ چون اسلام دین جاودانی و همگانی است. مشاوره ای هم که اضافه بشه مشاوره اسلام باشد، همون خصوصیت همگانی بودن و همیشه بودن و جاودانی رو داره. اینه که بله وظیفه مشاورین خیلی بله مهمه. ما به حمد الله رب العالمین در مشاوره هم مثل این که مبنامون در مبانی فقهیمونم و اصولیمونم همینه، ما این رو تأسیسی نمیدونیم. حتی همینی که الان مشاوره اصطلاحی یه عده بله متاسفانه انقدر طرفدارش میشن که میگن بابا اسلام مشاوره نداره، هر چی که دارن اونها دارن. نه، در این جهت گرچه که شارع مقدس مؤسس نیست، اما ممضیه با حساب کتابه. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس و تاریخش هم دیگه عرض کردیم، گذروندیم اینا رو، از همون اولی که انسان نیاز به مراوده و نیاز به مشاوره و نیاز به انس داشت، لا ظهیر کل مشاوره است. در مشهدت امیرالمومنین علیه السلام لا ظهیر کل مشاوره. اتفاقا ما تحلیل سندش ان شاء الله بعدا میرسیم، سندش هم معتبره. و لا ظهیر کل مشاوره، لا ظهیر کل مشاوره یعنی چی؟ یعنی هر کس نیاز به یک پشتیبانی فکری و نظری و حتی اولی داره. و وقتی که چون این باشد، ما اصل مشاوره رو یک اصل ضروری میدونیم، یک نیاز ضروری میدونیم، و مشاوره رو هم به لحاظ احکام اسلامی الهی دائر مدار احکام تکلیفیه میدونیم. یعنی حتی گاهی از اوقات نه تنها مستحب میدانیم بلکه واجب میدانیم، نه تنها واجب کفایی میدانیم، گاهی وقتا واجبه شاید عینی باشد. از چه بابی؟ از باب دفع ضرر محتمل. اگر یک کسی الان در یک بحرانی قرار گرفته که الان نمیتواند جز با مشاوره گرفتن، این مشاوره براش میشه چی؟ میشه واجب. البته ما به حمد الله رب العالمین در نتایج حکم اولیه مشاوره ما قائل به چه هستیم؟ قائل به این هستیم که مشاوره مطلوبیت داره. یعنی حداقل و شاور هم فل امر را اگر دلیل بر وجوب ندانیم، دلیل بر مطلوبیت میدونیم، و مطلوبیت اعم از استحباب و بفرمایید وجوب است. و این نکته است که در مباحث قبلی هم محضرتون تقدیم شده. ما تفاوت مشاوره اسلامی را در این میدونیم که مشاوره اسلامی متکیه به وحی است، به وحی است نه به عقل انسانی. اما مشاوره اصطلاحی به فرض متکی به چه هست؟ متکی به تجربه. و حتی خود آقایان مشاورین میگن بر اساس داده های آماری. یعنی فرض کنید مشاور اصطلاحی وقتی ما یه نتیجه گیری بکنه، میگه ما آمار گرفتیم که این آسیب در فلان جا این گونه است و نتیجهش این گونه هست. این تفاوت خیلی تفاوت مهمی است و خیلی فرق است بین جایی که یک مشورت و مشاوره‌ای بر اساس یک علم پایدار باشد یا بر اساس یک تجربه بفرمایید منطقی و محیطی باشد. برای همین ما در مشاوره اسلامی قائل به این احاطه هستیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. البته میدونید که بله، نظریات آقایان فقها در بحث مشاوره در بابهای مختلفه، در لابلای کتابهای مختلف و نظریه‌های مختلفه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 322 و در بله کتابهای فقهیشون در جاهای مختلف گفتن که باید انسان رجوع به متخصص و عالم داشته باشه. یعنی ما آیه شریفه فسألو اهل ذکر رو هم یکی از مبانی مشاوره اسلامی میدونیم. این اهل ذکر وقتی میریم به سراغ روایات، این اهل ذکر ائمه صلوات الله و سلام علیه هستن. وقتی که میاییم به تداومش، چون ما بارها عرض کردیم ما جایگاه ولی فقیه را در ساختار اعتقادی میدانیم نه در ساختار فقهی. آثارش در ساختار فقهی است، اما اصل جایگاهش در ساختار چه است؟ در ساختار بفرمایید اعتقادی است. یعنی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، انما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این جایگاه اولی الامر اول معصوم است، معصوم که نبود جانشین معصوم است. حالا چه به نیابت خاصه چه به نیابت عامه، که الان زمان نیابت عامه. وقتی که چنین شد، همونطور که حضرت چون میبینید فرمایش حضرت امام هم گرفته شده از فرمایش مرحوم نراقیه. قبل از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم نراقی این حرف رو زدن، فرمودن همون جایگاهی که امام دارد همون جایگاه رو هم چه دارد؟ فقیه دارد. برای همین جایگاه فقیه یه جایگاه اعتقادی است، جز اصول دین است، نه اینکه جز فروع دین باشد. اما بله، اجراییات خصوصیات ولایت فقیه در امور حسبیه و غیر و قائل بشیم مطلق است یا غیر مطلق است، ما باید در فقه بحث بکنیم. نتیجه بحث خیلی نتیجه مهمی، یعنی ما اگر جزء اصول عقاید بدانیم، کسی در اصول عقاید مخالفت نداره. لذا ما بارها عرض کردیم اونهایی که میگن نمیدونم کی مخالف ولایت فقیه کی نیست، این در اجراییات ولایت فقیه هست، نه در اعتقادات به ولایت فقیه. الان در وجود نازنین حضرت امام زمان و ائمه چه کسی خدای نخواست شک داره؟ بحث ولایت فقیه هم همین دوره. منتها بله، حالا چه کسی فقیه هست، به چه خصوصیاتی هست و چگونه هست، اینا مباحثی که باید داشته باشه. ما نسبت به مشاوره اسلامی هم همین حرف رو داریم. جایگاه مشاوره اسلامی یک ضرورت است، دو کلیت و عمومیت است، سه جایگاه مشاوره اسلامی متکی به وحی است و تفاوتش با مشاوره اصطلاحی این است که مشاوره اصطلاحی بر اساس تجربه است. اینی که ما گفتیم تباین نداره اصرار داریم به این جهته که شارع مقدس هم از تجربیات چه میکند؟ استفاده میکنه. بله، اگر یک روزی میگفتیم شارع و شرع در مقابل عقل است و در مقابل عقلا است، میگفتیم مشاوره اسلامی و مشاوره اصطلاحی چه دارن؟ تباین دارن. اما این است که از شارع هم من العقلا، شارع هم عقل مطلقه، در نتیجه اینها با هم دیگه تباینی ندارن. این مطلب بسیار مهمی است که عنایت داشته باشید. بله، تغایر، بله تغایر روشی، میدونید که تغایر در اجزاء یا در اهداف یا در روش هاست به تعبیر خودتون. این تغایر کلی نمیاره، تغایر ماهوی نمیاره. چرا؟ چون تغایر ماهوی در جنس و فصله، اینا تغایر ماهوی در جنس و فصل ندارن. چرا؟ چون اولا در اصل نیاز به مشاوره اینا با هم هست، در روش ها بله، در روش ها متفاوت هستن. و همینی هم که الان ما فقه المشاوره رو گذاشتیم، داریم تک تک موضوع های انشاءالله مطرح شده در مشاوره اصطلاحی رو میاریم ببینیم شارع تأیید میکند یا تأیید نمیکنه. و این بله، اگر اینو میخواد بگید بله، ما گاهی از اوقات انشاءالله میرسیم به بعضی از شعار، میگیم این نکته توصیه علمی اصطلاحی، مشاوره اصطلاحی رو شارع مقدس تأیید نمی کند. اونها یه بحثای دیگری است که همین ضرورت فقه المشاوره رو هم با همین جهت و حمد الله رب العالمین پیش رفتیم. ما عرضمون اینه که مشاوره اسلامی کلیست، جاودانیست و این جهت رو انشاءالله تبارک و تعالی به پرورانی و در واقع مشاوره اسلامی اگر قرار باشه تلخیص بکنیم، یک نظریه پردازی و یک بفرمایید کارآمدی و یک راهبردی نظری و عملی هست که شخص آسیب دیده میاد به سراغ مشاور و مشاور باید با اون خصوصیاتی که دارد و با اون تدبیری که دارد و حتی بگید به لحاظ اصطلاحی مشاوره اصطلاحی با همون علم و تجربه‌ای که دارد در حیطه شارع مقدس بله نظر بده.
جنس و فصل تو علوم یعنی چی؟
بله،
شما الان رابطه ماهوی این رو بررسی کردید، میگید جنس و فصل، اون جنس و فصل که بحث مثلا
در مباحث اولیه که تعریف مشاوره رو داشتیم ما به این نتیجه رسیدیم دیگه، مباحث گذشته نمیدونم تشریف داشتید یا نه، ما به این نتیجه رسیدیم که مشاوره تعریف ماهوی نداره. ما نمیتونیم تعریف ماهوی برش قرار بدیم، تعریف وجودیه، یعنی جنس و فصل حقیقی ما نمیتونیم براش درست کنیم. مثل وجوده، مثل وجوده، وقتی مثل وجود شد تعریف ماهوی ندارد، تعریف وجودی دارد. تعریف وجودی دارد یعنی چی؟ به این نتیجه میرسیم که هر مشاور، این خیلی اصرار هم داریم بر این جهت، در جلسات گذشته پروروندیم که هر مشاوری در هر جلسه مشورتی با هر آسیب زده اصطلاحی یا مشورت دادن به مشاوره اصطلاحی یا به مشاوره اسلامی، این خاصه به دایره وجودی خودش میشه و به عبارت بهتر هر کسی هم این نیاز رو داره و باید مراجعه را کنه. و حالا تا بعد برسیم ببینیم نصیحت و چیزهای دیگه یا هدایت‌ها اینا جز مشاوره هست یا نیست. ببخشید مثل که وقت گذشته آقایان اومدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله اکبر. و آله صلوات.